کیفرخواستی علیه آمریکا و مدعیان حقوق بشر تنظیم و به دادگاهی بین المللی ارائه کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اعتراف رسمی آمریکایی‌ها به ایجاد گروه جنایتکار داعش گفت آنهایی که امروز داعیه‌دار حقوق بشر هستند در جایگاه متهم قرار دارند. رئیس قوه قضاییه افسود هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران از جلوه‌های بارز نقض حقوق بشر است و بسیاری از جنایت‌هایی که به دست آنها در یمن و فلسطین و در جای جای دنیا صورت می‌گیرد قابل پیگیری است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد حقوقدانان جهان و آنانی که به حقیقت داعیه حقوق بشر را دارند باید از محاکمه ناقضان حقوق بشر و کسانی که داعش را مسلح کردند و اجازه دادند جنایات هولناکی در منطقه ما انجام شود حمایت کنند. رئیس قوه قضاییه در این حال با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران خود مدعی دفاع از حقوق انسان هاست گفت اگر جایی هم در این زمینه تخلفی دیده شود ربطی به کل نظام ندارد.
موضوع حقوق بشر را تهدید نمیدونیم، یک فرصت میدونیم، هم برای بیان عملکردها، هم برای بیان مبانی، هم برای ادعا علیه آنانی که امروز داعیه‌دار حقوق بشر هستند. به حمد الله در نظام اسلامی دفاع از حقوق بشر در ذات انقلاب اسلامی است، در متن قانون اساسی است، داعیه همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی است. اگر در جایی هم تخلفی ببینن که انجام شده، قبل از هر کس و بیش از هر کس و پیش از هر کس خود مسئولین دنبال اون هستن که تخلفی رو دنبال کنن. ممکنه در جایی گوشه یه اتفاق بیفته، ولی قبل از هر کس خود نظام، خود مسئولین در هر جای مدعی یک تخلف هستن که به هیچ عنوان نه به قانون، نه به قانونگذار، نه به سیاست‌های نظام ارتباط نداره. ممکنه عملکرد یک فردی در یک گوشه باشه. امیدوارم انشالله این همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف که در ستاد در واقع انجام میشه، ضمن انجام مأموریت‌ها که هر بخشی خودش در میدان دفاع از حقوق انسان وظایف خودش انجام میده، به حقوق بشر، به ویژه وزارت محترم امور خارجه و دستگاه‌های مختلف مسئول، انشالله ستاد حقوق بشر هم بتونه با همکاری و هماهنگی بین بخش‌ها کار رو دنبال کنه به نحوی که ما بیش از گذشته بتونیم همکاری همه دلسوزان رو در عالم با خودمون داشته باشیم.
4 داروک پروبیوتیک در پارک فناوری پردیس با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد.
رونمایی از 4 داروی پروبیوتیک نسل جدید که در بهبود عملکرد دستگاه گوارش مؤثر است. پروبیوتیک ها نوعی باکتری مفید در دستگاه گوارش هستند که باکتری های خطرناک را کنترل می کنند. ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مراسم گفت واردات پروبیوتیک ها در حوزه های مختلف زیاد است و می توان برای بی نیاز بودن در این حوزه بکر تلاش بیشتری کرد. در حال حاضر با تولید پروبیوتیک ها در داخل کشور تنها 50 میلیون یورو صرفه جویی ارزی می شود. فلاحتکار خبرگزاری صدا و سیما پارک فناوری پردیس.
مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هشدار داد به زودی از هر 3 ایرانی یک نفر پیر خواهد بود. دکتر قاسمی دبیر این مرکز گفت پیری 1/3 جمعیت آثار زیانبار اجتماعی و اقتصادی برای کشور خواهد داشت. او افزود پارسال در مقایسه با سال قبل از آن 120 هزار نوزاد کمتر متولد شدند و این روند کاهشی سالهای آینده بیشتر خواهد بود.
با وجود اینکه ما در پایان سال 97 از مرز 83 میلیون نفر جمعیتمون عبور کرد، نرخ رشد در 3 دهه گذشته کاملا کاهشی بوده، در آینده هم همچنان روندش کاهشی خواهد بود. بر اساس پیشبینی‌های ما تا 2-3 دهه آینده نرخ رشد 0% رو تجربه خواهیم کرد. سال 94 تا سال 96 سالانه بیش از 45 هزار تولد رو ما از دست دادیم و از سال 96 تا سال 97 بیش از 120 هزار کاهش تولد رو شاهد بودیم. ضمن این که ما در شرایط کنونی 10% جمعیتمون جمعیت سالمند هست، اما این نسبت تا 3 دهه آینده بیش از 33% جمعیتمون سالمند خواهد بود. از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند بالای 60 سال خواهد بود.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت با اشاره به اینکه در کشورهای غربی برای فرزندآوری مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود افسود طرح‌های مختلفی که تاکنون در کشورمان مطرح شده به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
در دنیا دو راهبرد برای حمایت از فرزند آوری پیش گرفته شده، حمایت اقتصادی از خانواده ها، دو راهبرد فرهنگ سازی و ارزش گذاری برای فرزند آوری. برای جوانها تبیین بکنن تأخیر در فرزند آوری ممکن است منجر به افزایش نرخ ناباروری بشود. نرخ ناباروری که امروز در کشور ما حدود 21% هست. از هر 5 زوج ایرانی یک زوج نابارور. بسیاری از خانواده های متمول و برخوردار از فرزند آوری ممانعت میکنند. اونها که مشکل اقتصادی ندارن، مشکلشون حتما سبک زندگی است که البته مشکل همه جامعه است. آمار بیش از 350,000 سقط جنین در سال برای ایران اسلامی ما اصلا شایسته نیست. 5.5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت گذشته، اما هیچ اقدامی برای حمایت از فرزند آوری ندیدیم که اتفاق بیفته. 6 سال از طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس میگذره، اما این طرح هنوز هم مصوب نشده و من گمانم این هست اگر مصوب بشه در کنار سایر قوانین اجرا نشده قرار خواهد گرفت. مجلس باید پاسخگو باشه، دولت باید پاسخگو باشه و همه نهادهای دیگر.
وزیر کشور پیشنهاد کرد مسئولیت خدمات دهی در مسیر پیاده روی از نجف تا کربلای معلا در اربعین 99 بین استانها تقسیم بندی شود. آقای رحمانی فضلی در جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی که با موضوع جمع‌بندی و گزارش اقدامات انجام شده در اربعین 98 برگزار شد، افزود راهپیمایی اربعین امسال با رضایت نسبی زوار انجام شد و باید تلاش کنیم این حماسه عظیم هر سال با شکوه‌تر و منظم‌تر برگزار شود. وزیر کشور بر لزوم برنامه‌ریزی برای اربعین سال آینده تاکید کرد و گفت
ما سال بعد یه تفاوتی با امسال خواهیم داشت. اینه که حالا دو تفاوت، یه تفاوت که حتما جمعیت بیشتری خواهد رفت چون روند به طرف بیشتر شدنه. تفاوت دوم وضع اقلیمی است. ما سال بعد با گرمای هوا بیشتر، یعنی ما تقریبا 15-16 سال در گرمای زیاد باید زوار را ببریم. اقتضائات هوای گرم باید به هر حال ما را متوجه برنامه‌ریزی دقیق‌تری کنه. از اینجا تا مرز خودمون مشکلی نخواهیم داشت، طراحی و تدارک دست خودمونه، اما از نجف تا به کربلا که مسیر پیاده‌روی هست باید یک کارهای خاصی انجام بدیم. مثلا خودم به ذهنم اومده بود که ما اینجا این مسیر 80 کیلومتر رو بیایم بین مثلا 10 تا استان یا 15 تا استان تقسیم کنیم. بر استان بگیم 5 کیلومتر، 10 کیلومتر، 8 کیلومتر، این سهم شما. ما دیگه خود استان رو ببریم اونجا مستقر کنیم. شاید لازم باشه که مسیرهای ما سایبان درست کنیم، مسیر باشه از این مهپاش ها داشته باشیم، یا شرایط ویژه‌ای که اگر بگیم مدیریت متمرکز بشه شاید مشکل باشه، ولی اما اگر هر استانی ری استاندار و دوستانش 6 کیلومتر 7 کیلومتر به عهده بگیرن، در همون 7 کیلومتر مسئول به کار انجام بده. این حالا بر استاتتون بررسی کنین، اگر به نتایج رسیدید ان شاء الله ما در خدمتیم بر اجرا.
رسانه‌های عراق از بازداشت اعضای یک شبکه جاسوسی اماراتی در میدان التحریر بغداد خبر دادند. سازمان اطلاعات عراق اعلام کرده این گروه در میان تظاهرکنندگان در میدان التحریر و سایر شهرهای عراق حمایت مالی و فعالیت‌های ضد دولت عراق را سازماندهی می‌کردند. در همین حال تلاش برخی از عناصر مشکوک برای به انحراف کشاندن مطالبات شهروندان عراقی و ایجاد اغتشاش در تجمعات مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف این کشور ناکام ماند. گزارش خالدی، خبرنگار صدا و سیما از عراق.
بحث مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات در بغداد وجود داره، در کربلا، در استان زیغار، در استان میسان و بصره و القادسیه و حتی استان بابل تظاهرات ها کاملا هماهنگ شده است و در میدان‌های مرکزی این شهرها وجود داره. مسالمت‌آمیز بودن این تظاهرات ها رو هم ما در چند روز اخیر کاملا شاهد بودیم، به خصوص بعد از بیانیه مرجعیت دینی که اعلام کرد این تظاهرات ها باید مسالمت‌آمیز باشه. اما تحول جدیدی که ما امروز در بغداد و برخی استان‌های عراق شاهد اون بودیم این هستش که یک عده که خارج از طیف تظاهر کننده بودن اومدن و ورودی های بغداد رو از ساعت 7 صبح تا ساعت 9 صبح امروز کاملا بستن، اونم به خاطر اینکه مانع بشن کارمندا برن سر کارهاشون، و همچنین رفتن به یک سری مدارس و به اجبار دانش آموزا رو از مدارسشون بیرون کردن به عنوان اینکه اعتصاب عمومی باید بکنن. در برخی استان های جنوبی عراق هم همین مسئله رو شاهد بودیم، به خصوص در استان زیغار قاجار و در استان میسان و حتی یک عده از این افراد که به ظاهر خودشون رو تظاهر کننده میدونن امروز رفتم و مسیرهای منتهی به بندر ام القصر رو هم بستم، بندر بزرگی که اکثر مایحتاج عراق از اونجا تامین میشه. اینها هدفشون این هست که گام دوم رو بردارن و اون هم اعتصاب عمومی و بعد از اون هم گام های دیگری که از افراد ناشناس از طریق فضای مجازی دستور داده میشه رو اجرا کنن. اما مسالمت آمیز بودن تظاهرات ها، حمایت دولت از تظاهر کنندگان و تاکید دولت و مجلس برای عملی کردن خواسته های این تظاهر کنندگان، اولین برنامه شون امروز شکست خورد. مردم هوشیارن، دولت هوشیاره و نیروهای نظامی هم هوشیارن و نمیخوان که دشمنان تظاهر کننده مسالمت آمیز و دشمنان دولت کنونی عراق به اهدافشون برسن انشاءالله.
از سراسر گیتی
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با افزایش 230 واحدی به رقم 308960 واحد رسید.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت مدیران دستگاه‌های دولتی تا پایان آبان برای ثبت اموالشان مهلت دارند و این زمان قابل تمدید نیست و چنانچه مدیری اموال خود را ثبت نکند با او برخورد قانونی می‌شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از برنامه‌ریزی برای گنجاندن اسناد لانگ جاسوسی در کتاب‌های درسی خبر داد.
برق 14 مرکز حیاتی در تهران و برخی مراکز در سایر استان‌های کشور در مانور سازمان پدافند غیر عامل قطع شد تا آمادگی این مراکز برای مقابله با این شرایط سنجش و بررسی شود.
و پلیس راه استان همدان مینیبوسی را که 40 دانش آموز یعنی دو برابر ظرفیت سوار کرد توقیف کرد. در بررسی های بعدی مشخص شد که راننده مینیبوس بدون گواهی نامه و خودرو هم بدون بیمه نامه است. خبرها و رویدادهای جهان ورزش رو همکارم باطبی باقایی میرساند.
سلام شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. سه مدال طلا و سه برنز حاصل تلاش فرنگیکاران ایران در مسابقات کشتی امیدهای جهان بود. در شب آخر این رقابت‌ها در بوداپست محمد رضا گرایی در دیدار نهایی وزن 72 کیلوگرم با نتیجه 7-0 سلیمانوف از جمهوری آذربایجان را شکست داد و با 5 برد پیاپی بر سکوی قهرمانی ایستاد و سومین طلای کشورمان را کسب کرد. در دیگر دیدارهای امشب نیز سجاد ایمنطلب، مهدی محسن نژاد و محمد هادی ساروی در دیدارهای رده‌بندی اوزان 60، 67 و 97 کیلوگرم با غلبه بر حریفانی از مجارستان، بلغارستان و اوکراین مدال برنز گرفتند. در 5 وزن نخست این مسابقات نیز میثم دلخانی در 63 و علی اکبر یوسفی در 130 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شده بودند. لیگ برتر والیبال ایران با ادامه پیروزی تیم‌های سایپا، سپاهان و شهرداری‌های ورامین و گنبد ادامه یافت. در هفته دوم رقابت‌ها نیز شهرداری ورامین 3-2 پیکان تهران را شکست داد. سایپا در ارومیه 3-2 شهرداری این شهر را برد. شهرداری گنبد در 3 دست پیاپی بر شهداب یزد غلبه کرد. خاتم اردکان 3-2 راهیاب ملل مریوان را از پیش رو برداشت. سپاهان 3-2 موفق به شکست کاله آمل شد و تیم فولاد سیرجان به علت حاضر نشدن حریفش تیم شهروند عراق 3-0 برنده شد. ممنون از توجهتون.
سازمان هواشناسی برای سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق کشور تداوم بارش باران و در برخی مناطق کاهش 10 درجه ای دمای هوا پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی شب و روز گذشته از ایستگاه گنوگاه 143 میلی‌متر گزارش بارش باران رو داشتیم. هاشم آباد بعد از اون 88 میلی‌متر که بیشترین میزان بارش ها بودن. همچنان برای امشب در سواحل دریای خزر و برخی از مناطق شمال شرق کشور بارش ها ادامه داره. فردا دیگه در سواحل دریای خزر، جنوب خوزستان، شمال فارس، کوفنو، بویراحمد و رو دامنه های البرز هم برای قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش پراکنده رو داریم. در این روز بارش در ارتفاعات البرز مرکزی به شکل برف هم میتونه باشه، ضمن اینکه دیگه از روز سه شنبه تا روز پنج شنبه تو اغلب مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم. اما برای امشب و فردا کاهش محسوس دما رو برای سواحل دریای خزر، اردبیل و خراسان شمالی داریم که هوا در این مناطق بین 8 تا 10 درجه کاهش پیدا میکنه. دیگه 4 تا 6 درجه برای روزهای دوشنبه و سه شنبه در نیمه شرقی کشورمون کاهش دما رو داریم. امشب و فردا دریای خزر موج و متلاطم هستش. تهران هم برای امشب آسمانی کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش باد و احتمال داره که تو ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان تهران یه بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داشته باشیم.
فردا دوشنبه 13 آبان 1398، ششم ربیع الاول 1441 هجری قمری، چهارم نوامبر 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:03 طول آفتاب ساعت 6:29 بامداد است. پایان پخش خبر از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. در این لحظه دعوت میکنم بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای رو بشنوید که امروز در آستانه 13 آبان در جمع هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید جوانان عزیز، فرزندان عزیز محبوب این ملت، نسل نو و پرشور و تشنه تلاش و کار. امروز به حمد الله نسل جوان کشور ما این خصوصیات رو دارن، سرشار از نیرو و توان و انگیزه و آماده برای هر کاری که احساس وظیفه کنند که باید این کار رو انجام داد. این چیزیه که انسان در غالب نسل جوان کشور مشاهده میکنه. خب این ذخیره بزرگی است، این خیلی ارزش داره. وجود انبوه جوانان، میلیون ها جوان در کشور، کشوری که این همه ظرفیت کار و تلاش دارد، وجود این همه جوان یک نعمت بزرگی است. من همینجا تنبه بدهم این مطلبی رو که بارها و بارها تکرار کردم، سیاستی وجود دارد که این نعمت رو از ملت ایران سلب کنه، نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان. این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد. البته مسئولین محترم به بنده قول دادن که با جدیت این مسئله رو دنبال کنن، مشکلات رو برطرف کنن، که انشالله همین کار رو هم باید بکنن و خواهند کرد. تأیید میکنیم موضوع رو. به هر حال وجود جوانان، وجود شما عزیزان برای کشور یک نعمته. در خط مستقیم، صراط مستقیم خودتون رو حفظ کنید، نگه دارید. این کشور به شما احتیاج داره، احتیاج داره به معنای واقعی کلمه. باید شما بسازید این کشور رو، شما باید پیش ببرید این کشور رو، نسل جوان باید این کار رو بکنه. اون جوان پر انگیزه، اون جوان با احساس، اون جوانی که احساس مسئولیت میکند، یعنی شما، یعنی مجموعه جوان متدین کشور، اینها هستند که آینده رو خواهند ساخت. خب امروز یک مطلب من راجع به آمریکا عرض میکنم، چون مناسبت این نشست ما و دیدار ما یک مسئله مربوط به آمریکاست. یک مطلب هم بعداً انشاءالله اگر وقت بود درباره مسائل داخلی خودمون، مسائل کشور عرض خواهم کرد. در مورد آمریکا این رو من به شما عرض بکنم که آمریکا از آبان سال 43 که رژیم دست نشانده آمریکا در ایران امام عزیز ما رو تبعید کرد تا آبان سال 98 تا الان باشه هیچ تغییری نکرده. آمریکا همون آمریکاست. همون گرگ صفتی اون روز امروز هم در آمریکا هست. همون دیکتاتوری جهانی و بین المللی امروز در آمریکا وجود داره. اون روز هم آمریکا یک دیکتاتور بین المللی بود و در مناطق مختلف دنیا ژاندارم هایی داشت، ژاندارم این منطقهش و مزدور این منطقهش محمد رضای پهلوی بود، جاهای دیگه هم کسان دیگه بودن. امروز هم همون دیکتاتوری وجود داره با شیوه های البته جدیدتر، با ابزارهای تازه تر. همون گرگ صفتی، همون دیکتاتوری بین المللی، همون شرارت، همون حد ناشناسی، هیچ حد و مرزی رو نمیشناسن. آمریکا همون آمریکاست. بله امروز آمریکا ضعیفتر شده از سال 43، ضعیفتر شده امریکا، لکن در این حال هم وحشیتر شده هم وقیحتر شده. این آمریکاست. آمریکا با ایران دشمنی کرد در طول تاریخ ارتباط آمریکا با ایران. آمریکا همیشه با ایران دشمنی کرده، حتی در اون رژیم طاغوت. دشمنی آمریکا با ایران قبل از انقلاب عبارت بود از اینکه یک دولت ملی را در سال 1332 ساقط کرد با کودتا. مأمور آمریکایی با چمدان دلار آمد تهران، رفت توی سفارت انگلیس، اونجا پنهان شد، از اونجا شروع کرد پول دادن، دلار پخش کردن، کسانی رو استخدام کردن، کودتایی به وجود آوردن، دولت ملی رو ساقط کردن. حالا اون دولت هم تقصیر داشت البته، اونم با آمریکا خیلی اعتماد کرده بود، تقصیرش این بود، اما این کار رو کردن. دولت وابسته فاسد به خودشون رو در کشور تشکیل دادن. دیگه از این دشمنی بالاتر نمیشه. بر نیروهای مسلح ما مسلط شد، بر نفت ما مسلط شد، بر سیاست‌های کشور ما مسلط شد، بر فرهنگ ما مسلط شد. تا تسلط کامل. این از سال 1332 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تا انقلاب، یعنی تا سال 1357 این حالت ادامه داره، این دشمنی اون دوره با ملت ایران و با کشور ما. بعد از انقلاب هم که خب معلومه تا امروز همش یا تهدید بوده یا تحریم بوده یا بدگویی بوده یا مشکل تراشی بوده یا نفوذ بوده، دائم اینها با ایران و ایرانی بدی کردند. بعضی ها تاریخ رو تحریف می کنند، خود آمریکایی‌ها این کار رو می کنند. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، اون سالی که بنده رئیس جمهور بودم رفتم سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت، لانه جاسوسی، از اونجا گفت. گفت بله، از وقتی که شما جووناتون رفتن سفارت رو گرفتن بین ایران و آمریکا اختلاف شد. این تحریف تاریخه، این نیست قضیه. اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، البته 28 مرداد سال 32 به اوج رسید، از اون وقت شروع شد. اونا بودن که نامردی کردن، خباثت کردند، ملت ایران رو با کودتا دچار یک رژیم فاسد وابسته کردند. شوخی نیست، سالهای متمادی این کشور زیر فشار رژیم وابسته به آمریکا دست و پا زد. پس مبدأ مخاصمات از 28 مرداد سال 32 است. قبل از او البته برنامه‌هایی بود، برنامه‌های ترومن که زمان نوجوانی ما هست، بنده یادم هست تا حدودی، که حالا اونها ظاهر دوستانه باطن خصمانه، لکن در قضیه 28 مرداد دیگه همه چی روشن و واضح بود. آمریکایی ها آمدن وسط میدان در یک کشور مستقل با یه دولتی که دولت ملی و مردمی هم بود و به اونا اعتماد هم کرده بود، مصدق اعتماد کرد به آمریکایی ها و چوبشو خورد. آمدن توی چنین کشوری کودتا کردن و یک رژیم فاسد، خبیث، ظالم، بیرحمی رو سر کار آوردن. همون ایام ملت ایران نسبت به آمریکا موضع قلبی و حقیقی گرفت. ببینید، امام بزرگوار ما در سال 42، یعنی 10 سال بعد از ماجرای کودتای 28 مرداد که این مبارزات اسلامی و مردمی شروع شده بود، امام در سخنرانی در سال 42 گفتن که هیچ کس در دنیا از مردم دنیا پیش ملت ایران منفورتر از رئیس جمهور آمریکا نیست. این امام در سال 42، یعنی امام میشناخت دیگه، ملت خودش رو میشناخت. یه چنین حالتی وجود داشت. انقلاب اسلامی اساساً علیه آمریکا بود، اینو شما جوانهای عزیز ما بدونید. انقلاب اسلامی در سال 57 به رهبری امام و با حضور عامه مردم که وارد میدان شدند و رژیم پادشاهی فاسد رو از بین بردند و جمهوری اسلامی سر کار آمد، این انقلاب اساساً علیه آمریکا بود. شعارهای مردم، شعارهای گروهایی که توی خیابانها راه می رفتن و در معرض خطر خودشون رو قرار می دادن، شعارهای ضد آمریکایی بود. آمریکا هم در این مدت، یعنی از سال 57 تا امروز که 41 ساله هر کاری بلد بوده در دشمنی علیه ملت ایران انجام داده، هر کاری که میتوانسته بکنه و بلد بوده انجام بده علیه ملت ایران انجام داده، از کودتا، از تحریکات، تجزیه طلبی ها، چه محاصرات میبینید دیگه. حالا شما ها امروز الحمدلله جوان های امروز باهوشن، در دوره جوانی ما جوان ها مثل امروز شما متوجه و آشنای با اوضاع و اینها نبودن، شما ها میبینید